آبیان کربلا را بنگر.
آنان بال در بال فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت
گریه
سیاسی
هستیم. ما ملت امام حسینی. جریانی پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد بریم.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
مجالس اهل بیت مجالس ذکر و یاد انوار مقدس معصومینه، همون مجالسی که امام صادق میگه من اون مجالس رو دوست دارم. حضرت آقام بهش اشاره کردن و گفتن قربان اون دل. عشق هم بر گونه های مبارکشون جاری شد. سالهای سال این مجالس رو حضرات دوست دارند. اصلا این ذکر و یاده که تمام امت ما رو بالنده کرده، ما رو زنده نگه داشته. مجلس اهل بیت آدابی داره. یکی از اون آداب خود قرآن گفته وقتی به خانه پیغمبر میخواید وارد بشید اجازه بگیرید. البته بعدش هم گفته اگر اجازه ندادن به خونه پیغمبر برید برگردید. حالا شب ولادت آقام امام جواده، امام جوانها، آقای جوانان بهشت. امشب تو روایت هیئت مجلس یاد این آقا رو داریم. میخوایم اجازه بگیریم. با همدیگه بریم یه جایی که اگر بخوایم اجازه بگیریم و وارد شیم بر نمیگرده. میدونم خیلی وقت دل شما هم تنگ شده. اصلا شب امام جواد به خاطر همینه. آخرین باری که مشرف شدید حرم سلطان، علی ابن موسر رضا رو یادتون هست؟ قدیمی‌ها یه قاعده ای داشتن. مادر بزرگم میگفت میخوای وارد حرم امام رضا شی یه بار حتما از بابل جواد برو. مادر جون چرا بابل جواد؟ تو حرم که میخوای وارد شی میرسی دم بابل جواد، کافی یه نگاه به گنبدش بندازی و بگی قربون گل پسرت که فرمودی از این بچه پربرکت‌تر نیست برای اهل بیت. به من نگاه کن، به خدا پسرت رو دوست دارم. آی کربلایی که امشب روایت هیئت رو نگاه میکنید، دیدید وقتی وارد حرم حضرت تو کاظمین میشیم بوی نسیم حرم امام رضا چقدر بلنده، چقدر میاد؟ حالا امشب روایت هیئتیان همه مردم، آی ملت امام حسین، دست رو سینمون بذاریم انگار دم بابل جواد ایستادیم. شب میلاد حضرته. اصلا در خونه امام رضا ماها ندیم کجا بریم؟ یه دست رو سینه بذاریم اونجا سلام بدیم. اصلا بیایید قربون صدقه بریم. آقا یا علی ابن موسر رضا، دلمون خیلی برات تنگ شده. اصلا هر چی نگاه میکنیم محتاجیم زود، خیلی زود بیاییم حرم نازنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ربیع الانام. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید، سر چشمان ما قدم گذاشتید در ویژه برنامه روایت هیئت. امشب هم مفتخریم که خدمت شما هستیم، شمایی که به فرموده حاج قاسم سلیمانی ملت امام حسینی. چقدر جای حاج قاسم امروز خالی بود. این تصویری که دیشب از گلبانگ الله اکبر حاج قاسم پخش شد و تازه بود و کسی ندیده بود، نشون داد چرا حاج قاسم تو وصیتش میگه والله جمهوری اسلامی حرمه. یه بار دیگه ملت ایران شکوه آفریدن، نه اینکه جملات عادی که گفته میشه رو بگم و نه، خیلی خاص بود. امسال مردم اومدن یه بار دیگه ثابت کردن ما خودمونیم، ما خانواده ایم، برامون خیلی مهمه. این پرچم سرنگ افتخارمونه. چقدر متبرک بود روز 22 بهمن ما همزمان بود با آقایی که آقای برکته، آقای جود و فضل. خیلی خوش آمدید، سر چشمان ما قدم گذاشتید. همین ابتدا عرض کنم که خیلی مهمه برامون که شما مشارکت در برنامه کنید. سامانه پیامکی 301542 هم در خلال برنامه هم بعد از برنامه محبت میکنید، پیام‌های خودتون رو ارسال می‌کنید در صفحات مجازی. هم اگر روایت هیئت رو سرچ بفرمایید، جستجو کنید، حتما خواهد آمد و منت سر ما می‌ذارید، در برنامه خودتون انشالله مشارکت خواهید کرد. دوست دارم که آرزو کنم همین اول برنامه با صدای صلوات شما در خانه، روزه، در مسیر، هر جا که برنامه رو می‌بینید صدای صلوات شما باشه. آرزو کنم و آرزوی بسیار خوب، انشالله هممون با هم دیگه یه روزی بشه که دوباره به حرم شریف امامین کاظمین انشالله مشرفیم. شما صلوات بفرستید، یه بخشی از آنچه در برنامه پیش بوده رو با هم ببینیم، برگردیم با مهمونای نازنین خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
برنامه روایت هیئت شاید اولین برنامه تخصصی در مورد هیئت باشه. در رابطه با شعر در خدمت عزیزان هستم. به نحوی محبت امیرالمومنین و اولادشون رو در دل داریم، هیئت نام آشناییه و مرتبطی و مسائل مربوط به هیئت هم یکی دوتا نیست، در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف میشه راجع به هیئت صحبت کرد و محاسن و معایب احتمالیش رو بیان کرد. چقدر خوبه یک برنامه تخصصی به این موضوع بپردازه. امیدوارم شما هم کمک کنید، طرح مسئله کنید، پیشنهاد بدید، نقد کنید و دلگرمید به دوستان برای اینکه بتونن در این مسیر گام‌های محکمی رو بردارن در موضوعات مختلفی که مد نظر شماست.
خب خیلی خیلی خوش آمدید. این شب پربرکت رو یک بار دیگه خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. پر از نور و رحمت و برکت هست امشب و آرزو میکنیم که به نام وجود مبارک حضرت جواد علیه السلام این کشور پر از برکت باشد انشاءالله. وقتمون هم کمه، هفته پیش نشد اونچنانی که میخواستیم به شما عرض ادب کنیم بخشای زیادیمون. من امشب سعی میکنم که خلاصه تر حداقل حقیر خدمت شما باشم. مهمان بسیار بسیار عزیزم حاج شریف آقای طاهری گل نازنین تشریف آوردن. آقا سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم، ارادت مبارک باشه هم ولادت آقا جواد الائمه، هم خدمت عزیزان تبریک میگیم، هم خدمت آقا علی ابن مسرزا تبریک عرض میکنیم. انشالله که به برکت این مولود با برکت که ما از این مولود با برکت تر در اسلام نداریم، انشالله که هر کسی که داره برنامه ما رو میبینه دلش با این برنامه همراهه، یا دلش امشب به یوم ولادت آقا جواد الامی شاده، هر حاجتی داره انشاءالله برامده بخیرش.
من حنیف جان ابتدای برنامه پلاتوم رو انتخاب کردم، خودم خیلی دوست داشتم از دلتنگی حرم علی ابن مسر رضا بگم،
چون
یه شاید چند وقتی هم به خاطر وضعیت، هم به خاطر این که یه ذره شاید هزینه های این سفر هم بالا رفته، این هم جز مطالبه‌گری حیاته، یه مقداری دلتنگی ها بیشتر از این حرم شریف هستش و دوست داشتم بگم که انشالله همه با هم دوباره
انشالله به
حرم سلطان برسیم. آقا احوال چطوره؟
خیلی مخلصیم ارادت.
خیلی خوش اومدید.
کوچیک شما.
ما میخوایم خیلی زود حداقل به خاطر رعایت وقت بحث رو با شما آغاز کنیم. پیش از انقلاب قابل کتمان نیست نقش هیئات در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. این چیزیه که قطعا هیچ کس نمیتونه کتمانش کنه.
بله.
بعد از انقلاب هم به همین شکل بوده، یعنی مساجد و هیئات نقش محوری داشتن. البته یه مقداری که ما جلوتر اومدیم هیئت کار فرهنگی خودش رو ادامه داد، مسجد تقریبا میشه گفتش که کم 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 رنگتر شد. اینجور بود درسته؟
بله همینطوریه. بله هنوزم همینطوری هست.
چی؟
خب یه مقداری فاصله ای که بین مسجد و هیئت رقم خورده، حالا که آروم آروم هم شروع شده طبیعتاً، باعث شده که بین خب یه نهادی مثل مسجد، یه جای مقدسی مثل مسجد که از زمان صدر اسلام سرمنشأ همه اتفاقای خوب تو اسلام بود، مساجد الان متاسفانه تو جبهه کارهای فرهنگی استقبال از جوانها تو مسجد خب بسیار کم شده، خیلی کم شده.
یکی از مطالبه هیئتی هاست.
بله اصلا به نظرم یکی از اصلی تری مطالبه هاشونه که آقا این مساجد چرا نباید در اختیار جوان ها قرار بگیره؟
اصلا خدماتش به انقلاب اسلامی، توحید خمینی کبیر، این خدماتش چی؟ الان ما مطالبه گری رو داریم، خدمات اجتماعی داریم، ولی من حاضرم حالا امشب یا فردا شب هر موقع شما دستور بدید با هم بریم تهران قدم بزنیم بین مساجد، نمازگزارا رو ببینیم.
بله.
مستمعین حیات هم میبینیم. این چیزی نیست که به نظر میرسه مطلوب امام و حضرت آقا باشه.
بله
درسته؟
حتما همینطوره. خب ما فاصله گرفتیم دیگه متاسفانه، نه اینی که به قول معروف فاصله از هدف باشه، فاصله از اصل باشه، همون اصل رو قبول دارن، اون ریشه رو قبول دارن، منتها به خاطر یه سری شاید سلیقه های شخصی این اتفاق افتاده، یعنی این فاصله ایجاد شده بین مساجد هیئات، و وقتی که خود اصل انقلاب از تو مساجد اتفاق میفته، از هیئت ها اتفاق میفته، دست به دست دادن هیئات زیر نظر علما، روحانیون، بزرگا این اتفاق میفته، ولی خون جاری تو رگ این انقلاب چی بوده؟ عنصر جوان بوده.
بله.
یعنی شور جوان بوده، اشتیاق جوان بوده، اون الان تو مساجد ما نیست، خیلی راحت،
خیلی سریع باید بگیم.
بله این نیست
واقعیت.
یعنی خب وقتی یه جایی وقتی جوان نباشه با هدایت بزرگتر، ما اصلا منکر این نیستیم، با هدایت بزرگتر جوان نباشه، طبیعتاً اون شور و اشتیاق میمیره، یه اون خون تازه به این رگا تزریق نمیشه که.
آنیف مطالبه گری پیش از انقلاب در هیئت ها برای استکبار ستیزی، دوری از ظلم شدید بوده.
بله.
و این کاملا محسوس بوده. بعد از انقلاب هم من مطالعه می کردم که مثلا در اوائل انقلاب نماز جمعه هر هفته ستایشگران می رفتن مطالبات رو مطرح می کردن. حالا امروز ما با این مواجهیم که با دو سوست، ما هیئاتمون همون مطالبه گری رو دارن، حیات اجتماعی رو به تعبیر بنده، یا اینکه نه اصلا تحلیل بخوایم بکنیم این وضعیت رو امروز، چون اصلا آقا در دیداری که با ستایشگرا داشتن خیلی دیگه صریح فرمودن آقا جهاد تبیین رو، اینکه حیات بود معلوم هم هست دل بستن به کاری که حیات انجام میدن، چون بار فرهنگی کشور واقعا به دوش هیئت هاست. حالا الان حنیف آقای طاهری که در روزه میشیند از مادر بزرگ بنده مستمعش هست تا فرزند بنده با این فاصله سنی، چجوری باید مطالبه کنه از امروز در شرایطی که امروز داریم؟
خدمت شما عرض کنم که خب حضرت امام وقتی میگن که محرم و صفر اسلام را زنده نگه می‌دارد و زنده نگه داشته است. خب ما همه هویت کشورمون، مملکتمون به اسلامی بودنشه، به ارتباطش با اهل بیته. همون موقع هم بار رو دوش حیات بوده، هنوز هم بار رو دوش حیاته و نگاه آقا در تحول در اجتماع به حیاته. یعنی آقا تو سخنرانیش یه جایی میفهمن که اگر به این سیره‌ای که قرار انجام بشه تو هیئت‌ها با دقت نظر عمل بشه، تحولی بزرگ در اجتماع صورت میگیره.
در اجتماع،
در اجتماع، نه فقط تو خود هیئتی.
یعنی این مخالف اون حرف، یعنی چون عامی که ما میگیم آقا فلان کار هیئتی، یعنی کاری نیستش که.
نه حتما. ببینید هیئت‌ها تو الان من به شما عرض کنم، تو خیلی از بحثایی که تو چه تو زمان انقلاب، چه در دفاع مقدس، چه بعدش، بله حالا انقلاب یه شرایطی بود، دفاع مقدس یه شرایطی بود، خیلی صریح‌تر این مطالبه گری انجام می‌شد. حالا الان حکومتی تشکیل شده، اومدیم به یه جایی رسیدیم با یه روش‌های مختلف، با سلیقه‌های مختلف، ولی امروز هیئت‌ها همشون مطالبه گرن، فرقی نمی‌کنه، کاری هم ندارن که کدوم دولت
شما
هست.
یه مصداق مطالبه گری رو میگید حتی تو هیئت خود آقای حنیف طاهری؟
ببینید مطالبه گری، ما مثلا همین مرتبط با بحث قبلی خودمونه، نقش مساجد در حالا مطالبه گری،
آرمان‌های امام
و انقلاب. ببینید ما بارها خودمون از طریق مختلف در هیئت خودمون و جاهای دیگه، رفقا دیگه من میدونم که این کار رو انجام دادن، آقا مطالبه گری کردن، آقا این همه مسجد، این همه فضایی که مثلا میشه در اختیار هیئت‌های شاخص هر محلی قرار بگیره، چرا جوان‌ها توش حضور ندارن و پاسخ بدن؟
بله، کاش که وقتمون خیلی بیشتر بود. اینم بحث خیلی مهمه، یعنی
به نظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که بله. میتونه دوباره خیلی از مسائلی که فراموش شده رو انسجام بده، ارتباط خانواده‌ها با حیات و مساجد رو دوباره برقرار کنه. یه جورایی حالا شاید کلمه‌ای به ذهنم نمیرسه، آشتی دادن حیات با مساجد.
بله، انشالله که اتفاق بیفته. حالا ما در هفته‌های بعدی حتما از رفقا و دوستانمون در اون مسجد دعوت می‌کنیم. آره، بشینیم تعامل کنیم با هم، بله. حرف بزنیم، گپ بزنیم، اتفاق موضوعی چه اتفاق نیفتاد. یه مهمان بسیار نازنین داریم، می‌خواد به جمع ما اضافه بشه. قبلش بریم یه بخشی رو از فرمایشات هست آقا در مورد 22 بهمن در دیدار با ستایشگرا ببینیم، اگه موافق باشید.
بله،
برگردیم. این مهمان بسیار بسیار نازنین سر چشمان بنده قدم خواهند گذاشت انشالله.
این فشاری که گول وحشی آمریکایی وارد میکنه، این ملت ها رو طاقت یک پنجم این، یک چهارم این رو هم ندارن. ملت ایران محکم ایستاده.
جا داره انسان با همه وجود تشکر از ملت عزیز. 40 سال در زمستان هوای سرد، زیر برف، روی یخبندان در شهرهای مختلف کشور، مردم در سالگرد انقلاب آمدن بیرون، اجتماع عظیم خودشون رو به رخ دشمنها کشیدن.
40 سال شوخی نیست.
کشور شما، جامعه شما زیر فشارهای گوناگون تاب آوری حیرت انگیزی داره. تاب آوری ملت ایران برای ناظران جهانی حیرت انگیزه. این 22 بهمنش، اون قبلش هشی جنازه سردار آسمانیش، اصلا همه رو متحیر میکنه. چه ملت مقاومیست. این به برکت همین معارف اهل بیت است، به برکت نام و یاد حسین ابن علی و به برکت نام و یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
بله، خیلی خوش آمدید مهمان بسیار عزیزمون جناب حاج حسن آقای لاله عزیز، از پیر غلامان آبرودار اهل بیت. حاج حنیف آقا، از پیر غلامانی که من رفتم مهمون اون حاج آقا بوده، سید چی هم کردم، از رفقا پرسیدم، از پیر غلامانی که همه دوست داره، هر کسی دوست داره پدر بزرگ مثل حاج آقا داشته باشه. خدا شما رو نگه داره. حاج آقا سلام علیکم، خوش
اومدید. سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید. سلام علیکم بیننده ها، بفرمایید آغاز کنیم.
شب میلاد با سعادت آقا امام جواد در خدمت برادرانی هستیم که میخوان انشالله خدمتی بکنن از طریق حیات حسینی به جامعه حسینی ایران. سلامت باشن، عاقبت همشونم بخیر.
خیلی خوش آمدید حاج آقا، خیلی خیلی سر چشم ما قدم گذاشتید. ما علت این که در گپ امشبمون و گفتگوی امشبمون حاج آقای لاله رو با حاج حنیف آقا کنار هم قرار دادیم، این تعامل دو تا نسل متفاوت، یعنی نسلی که انقلاب رو بارش رو به دوش کشیده و نسلی که قرار هست تبیین کنه اون آرمان‌های هست ما. حاج آقا روزه گرفتن پیش از انقلاب سخت بود؟
نه، روزه به چند نوع اتفاق میفته. یکی روزه های خانگی بود که هر خانواده ما در طول ماه 14 ماه، 10 ماه، 8 ماه روزه میگرفتن و مدعین و اهالی ذکر میرفتن و روزه میخونه. یکی هم این بود که دهگی ها بود، که دهه مثلا اول محرم، دوم محرم، سوم محرم تکه این بسن و که الان هست مثل تکه سادات. یه نوع دیگه که خیلی اثرگذار بود هیئت ها بود. هیئت ها مستمر بود، یعنی هر هفته اجرا می شد، یکی شب چهارشنبه، یکی شب جمعه، یکی شب شنبه، و اینها فعالیتشون مستمر رو پابرجا بود. اینطور نبود که مناسبتی باشه، در طول سال هفتگی هاشون رو داشتن و مناسبت رو هم داشتن.
من وظیفم تو برنامه اینه که گفتگوی بین حنیف آقای عزیز رو با حاج آقا رقم بزنم. فقط من یه چیزی بپرسم تو این گفتگو شکل بگیره. من یه جور حاج آقا صحبت میکردین، شما شنیدم که گفتید که آقا ما مثلا قبل محرم ما رو میبردن، باید تعهد میدادیم روی سری مسائل.
بله، به این صورت بودش که ما می اومدیم، می خواستن مسئولین جلساتو می رفتن و در کرانتری های محل یه لیستی می زاشن جلوشون، می گفتن این آقایون نبایستی دبچن.
منبری ها؟
بله منبری ها.
مثل کیا جا؟
در رأس همه شون دکتر محمد جواد باهنر بود،
خدا رحمت،
دکتر حجتی کرمانی بود، مجتهد شبستری بود، خود حضرت آقا بود، حضرت آقای خامنه ای، آقای فلسفی بود، ناطق نوری بود، علی اکبر ناطق نوری. عرضم به حضورتون که شیخ قاسم اسلامی بود. اینا کسانی بودن که اما تعهد میگفتن منبر نرن در مناسبت،
نباید دعوت میشدن.
خیلی
بله
بله حاج آقا، خب یه شاید برای نسل ما جالب باشه که بدونن که حاج حسن آقای لاله ورودشون به هیئت از چه زمانی شروع شد،
مثلا کجا رقم خورد،
آره چطوری رقم خورد، و اینکه بعدش پرچم چطوری اومد رو دوش شما که خودتون دیگه جلسه داری کنید.
بله، عرضم بزرگتون که ما در هیئت، یعنی همه تهران، همه جوونا به نوعی در خونه امام حسین خدمت میکردن. من قبل از اینا این حرفا مطلبی رو بگم، و این اینه که در هر محله‌ای که یک هیئتی منعقد میشد، در اونجا آمار اعتیاد و فساد خیلی کمتر اصلا نبود، و لذا این بود که تمام خانواده ها جواناشون رو میفرستادن هیئت. من خودم تو هیئت عمومینا که پدر و عمم اونجا بود چایی میدادیم و استکان میشستیم و خدمت میکردیم هیئت شب جمعه ها.
بله.
تا اینکه واقعه 15 خرداد پیش آمد، و با این پیش
آمد چه سالی آج آقا؟
دقیقا سال 42.
بله،
تاریخ احداث و تأسیس مسلمی هم رو پرچم هم می نوشتیم،
همون 42.
بله بله، عرضم به حضورتون که خب حیات تعطیل شد، لااقل کسی شرکت نمیکرد هیئت، لا حتما نمیدونستم جایی،
من متوجه نشدم یعنی چی تعطیل شد.
یعنی فکر میکنم آقا به خاطر اون ترس و حالا یه مقداری
برجت
احتیاط.
بله بسته شد، نیومدن.
بله
اونجا تا اونجا که من دیدم در حیط کاری خودمون،
بخاطر اون جوی که بله، اون موقع حاکم بود. بله
بله، اما ما شروع کردیم مختصرتر، بدون اینکه چراغ و اینا بزنیم، با یه پرچم اساسو بردیم و هفته اول بنا کردیم. بعد از خود 15 خرداد، هفته اول 15 خرداد جلسه رو دایر کردیم. همون جلسه که می بودیم.
بله.
شیخ اسماعیل شیرازی گوینده هم بود و با مثل همیشه رحل قرآن رو چندیم و تفسیر قرآن رو بعد شیخ اسماعیل منبر رفت و خدا بیامرز محمد مهدی ملکوتی هم مدعیم کرد.
یعنی اینجا شروع هیئت‌داری خود شما بود؟
بله، چون کسی از بزرگان اون سال اون هفته نبودن.
بله بله،
من و یارانم بچه هایی که همیشه با هم بودیم، جوانه که بله. همیشه در کنارم. یکی دو هفته که گذشت بنا کردن بزرگتر آمدن، مرحوم شیخ اسماعیل که خیلی مدیر بود و قدرتمند بود اعلام کرد دیگه نه، هیئت جوانان سرچشمه و این هیئت و این هیئت هم اینطور ادامه داشت تا سال 47 که خدا بیامرز شهید کافی،
خدا رحمتش
رحمت الله علیه، ایشون و دیگر آقایون گفتن که شما دیگه جوان نیستید و به یه سنی رسیدید و چون ما در سطح تهران پا میدادیم، یعنی تهران پارس بودیم، سعادت آباد بودیم،
یه چیز جالبی هاج آقا، اون گفتید یه پا هم سوهانک داشتید.
بله بله، سوهانک
اون موقع.
بله بله، و این هیئت منتسب شد به حضرت مسلم پیشاهنگ نهضت مقدس آقای امام حسین، چون ما هم در عزای امام حسین پیشاهنگ بودیم، یعنی قبل از این محرم خودمون رو آماده میکردیم برای این بله. کار شد مسلمیه تهران و از اون موقع من در خدمتتونم کفشداری میکنم به اتفاق رخ
بزرگ داد خدا سایتون کنم.
من کوچکترین عضو هیئت مسلمیه تهران هستم. هیئت پاورجایی بود، الان خب هر کیفیت
خدا به شما سلامتی بده.
خواهش.
من خیلی عنیف جان دوست دارم برای خودم ها ببینم حالا تو صحبت شما با حاج آقا فرق هیئت داری اون روزها با هیئت داری امروز چیه؟ یعنی توی اون مطالبات، توی اون وضعیت، اصلا توی اون سختی که آنجا گفتن هیئت برگزار کردن، فرقش چیه؟ این و این نعمتی که انصافا جمهوری اسلامی پدید آورده، یعنی بله. که هیچ جایی مثل تهران برای سید الشهدا اشک ریخته نمیشه و در ایران در این ام القرى. خب خیلی دوست دارم این فرق اون روز و امروز رو بفهمم.
خدمت شما عرض کنم که خب اینو باید حاج آقا از به قول ما رو قبل انقلابش حاج آقا باید بگه که واقعا چه مدلی بوده و اینکه این تفاوت نوع هیئت‌داری قبل از انقلاب یا نسل‌های قبلی با این نسلی که دارن حاج آقا، چون خودشون حاج آقا با خیلی از جوونا در ارتباطن.
بله.
یعنی خیلی پاکارای حاج آقا خیلی جوونا هستن.
الان.
بله همین الان. بله. ارتباطشون خیلی، ما که سالیان سال ارادت داریم بهشون، دستبوسشون هستیم و ایشون اصلا با علاقه اومدیم، چون ایشون هستن ما با علاقه اومدیم اینجا. بعد حاج آقا بگن از هیئت داری اون موقع یه توصیه‌ای، حالا الان حاج آقا می‌فرمودن که یه توصیه‌ای جد بزرگوارشون
برای خدا رحمت کنه
بحث هیئت داری، فکر می‌کنم
چی بوده توصیه؟ خوبه چون حالا عمومی از هیئت‌ها می‌بینن برنامه خوبه، توصیه
به حاج آقا ازش خواهش می‌کنم که برای نسل جوان این توصیه رو بگن، برای هیئت داری خیلی مفیده.
بله حاج آقا،
ان شاءالله اثرگذار باشه. من جدم اصرار داشت که هم هیئت شب جمعه رو اداره کنیم و اگه میخوای به مدیریتی برسی خب اینجاست. عمو چند وقت دیگه گفتم آقا من عاشق این کارم، من این راه رو انتخاب کردم، نتونست منو قانع کنه که ادامه دهنده این راه نباشم. گفت حالا که میخوای این کارو کنی چهار عمل اصلی باید انجام بدی. یک، کور باشی، یعنی اعمال و تخلفات ریزی که میبینی تو جلسه
برون نیری
ازش به راحتی بگذاری. کر باشی، چون بشتر صحبت خواهند کرد، تو رود خواهند گفت، نشنوی. من اینو برای هیئت‌دارای جوان میگم. لال باشی، میتونی جوابشون رو بدی اما سکوت کنی، با مهربانی باشون برخورد کنی.
بله.
و چهارم اینکه صبر حضرت زینب رو داشته باشی. این کار صبوری میخواد. این کار گرفتاری داره و صبوری. و یه نصیحت دیگه هم که برام بهم میکرد، میگفت سعی کن در تشکیلات امام حسین خیلی خوب خرج کنی، یعنی اگه به طعام که میخوایم بدین، غذا و نهاری که شام که میخوایم بدین، اگر از روغن کرمانشاهی استفاده کنی اربابت پول روغن کرمانشاهی میده، اگر عدس پلو بدی پول عدس پلو بدین، چلو کباب بدی. یعنی اینقدر ارتباطشون با اهل بیت نزدیک بود که این بده بستون درشون
چقدر واقعی آل الله رو تو زندگی حس
بله، بله بله بله
نزدیک بودن.
ما عارف شدن یک دقیقه وقت داریم تا پایین این بخش چون بریم فراخبر برگردیم.
خب پس من یه خواهشی بکنم آج آقا، این که اگه بخون تو همین خیلی کوتاه سوالی که کردن، فرق هیئت داری نسل قبل با امروز شما چی میبینید؟ چه فرقی داره اصلا؟
انشاءالله که خوبه، اما در گذشته در قبل از انقلاب به این صورت بود که مدیریت در هیئت حرف اول میزد، مدیر خواسته هاشو به ناظم دیکته میکرد، ناظمونو اجرا میکرد، منبری، مددا، همه چی به فرمون ناظم بود.
بله.
اما الان من میبینم جلسات یا منبری محور یا مددا محور، و این خوب نیست. این خوب نیستش که جلسه دست یک گوینده یا یک خواننده باشه، چون فردا میخواد این آقا نیاد این هیئت افت میکنه. هیئت بایستی قائم به نفرات خودش باشه، حالا 15 نفرن، 10 نفرن، 1000 نفرن، بایستی قائم به پرچمش باشه و اهل بیت تمام در واپس این چیز گفتارم خدمتون رو عرض کنم، زیر پرچم آل الله بودن یه نعمتیه. من به جوانان توصیه میکنم این خونه، خونه یکیش که ازش ناامید برنگشته.
خدا به شما خیر بده.
سلامت.
یه دهانی تر بفرمایید، منم لیوان بدم حاج آقا دهانی تر کنن. این صحبت‌های حاج حسن آقا، بچه دوربین من کدومه؟ بعد این صحبت‌های حاج حسن آقای لاله عزیز رو هر کدومش آقا حنیف یک دریا حرف توش مستطره. یعنی نسلی که به فرمان یک روزخانی که حضرت امام بوده این انقلاب به این بزرگی رو شکل داده از دل حیات.
بله.
یعنی من تاکید دارم روی این موضوع.
بله.
از دل حیات و همه مردم زیر این پرچم بودن که زیر علم سید الشهدا گفت زیر علمت امترین جهان است. احمد علوی عزیز خدا حفظ
کنه.
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یه دهانی تر بفرمایید بریم بخش فراخبر رو با هم ببینیم. امیر حسین کسایی عزیزم به ما ملحق شد. آقا بفرمایید. منم دیوان آجاها تقدیمش کنم. حاج آقا هم دهانی تر کنن.
متشکرم.
خب در بخش فراتر از خبر با امین حسین جان کسایی هستیم، میخواییم گفتگو کنیم با هم دیگه. قبلش من بگم که 3015-42 و سامانه های مختلف ارتباطی با ویژه برنامه روایت هیئت مهمترین بخش برنامه از حضور شما و همینطورم ارتباط با سازمان، یعنی 162 دیگر راه های ارتباطی با سازمان که ام بفرمایید و در بحث های ما و در برنامه مشارکت کنید. امیر حسین جان سلام، خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمانان بزرگوارتون. به نوبه خودم سال روز میلاد امام جواد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و همچنین 22 بهمن ماه پیروزی انقلاب رو. آقای شفیعی، امروز راهپیمایی 22 بهمن رو داشتیم که شاهد حضور پرشور مردم توی خیابان‌های کشور بودیم. توی شهر تهران یه اتفاق ویژه افتاد، اونم بازگشت جایگاه شعرخوانی سیاسی و حماسی به این اجتماع مردمی بود که امسال در اختیار آقای مطیعی هم قرار گرفت و ایشون بعد از 3 سال اون عید فطر سال 97 این فرصت رو داشت که شعرخوانی داشته باشه با موضوعات سیاسی و حماسی.
نظرات چطور بود نسبت به
آره. من اول اینو بگم که آقای مطیعی تو شعرخوانیش نشون داد که مداحان مطالباتشون از دولت و مسئولین اختصاص به دولت یا جنای خاصی نداره و اونها بلندگوی مطالبات مردمی هستن و حرف مردم رو میزنن. نظرات متفاوت بود، خیلی موافق این نوع شعرخوانی بودن و میگفتن اصلا رسالت شعر انقلابی و شعر آیینی همین مطالب بیان مطالب روز هستش، اما خیلی ها میگفتن که نه، این مجلس مجلس وحدت مردم بود و جا داشت این انتقادها مطرح نشه. ولی خب آقای مطیعی امروز مطالب مختلفی رو هم گفتن، از حاج قاسم سلیمانی گفتن، از تاکید بر انتقام حاج قاسم گفتن، به دولت تذکرهایی رو دادن که بالاخره مشکلات اقتصادی وجود داره، مشکلات معیشتی وجود داره، همت دولت باید بیشتر باشه به مردم کمک بکنن تا بتونن اونها رو برطرف کنن. دومین بحث هم در مورد مجموعه مستند ستارگان ستایشگران خورشیده که انشاءالله هفته آینده رونمایی میشه. اولین موضوعش در مورد مرحوم حاج علی خورشیدیه که سال قبل 5 اسفند ماه رحمت خدا رفتن و انشاءالله هفته آینده رونمایی میشن.
بزرگه. بله. چقدر نیاز داره که ساعت‌ها در مورد سیره این آدم حرف بزنیم و
صحبت بشه. سومین خبرم در مورد هیئت محبین الرقیه شهرستان امیدیه هستش که هفتم بهمن ماه امیدیه خوزستان که هفتم بهمن ماه مجلس گرامی داشت شهدای یمن رو برگزار کردن که این اقدامشون اقدام فراملیشون مورد تقدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ببخشید شهر صنعای کشور یمن قرار گرفت و اونها هم از این اقدام تبریک کردن. بله با خبر شدن و تبریک کردن. بله بله
چه اتفاق خوبی.
بله وارد بحث فراخبر اون بشیم.
بله بله.
16 بهمن ماه بود که یه خبر به نوعی ماجرای دردناکی منتشر شد تو فضای مجازی. عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شد که یک دختر اهوازی به دست همسرش به قتل رسید. جدای از این اتفاق و حالا انگیزه و ماجراش که حالا ازش بگذریم، کار برای فضای مجازی که عمدتاً میتونم بگم واداده‌های به غرب و اونهایی که به دنبال بی‌بندوباری‌های غربی هستن یه واکنشایی دادن که جای تأمل داره. به بحث غیرت اونها پرداختن و حالا مثلا هشتگی زدن که هشتگ‌های مختلفی رو استفاده کردن. مداحان ما واکنش‌هایی رو تو این زمینه‌ها داشتن، مثلا آمهدی سلحشور اشاره‌ای داشت به بحث سقوط خرمشهر که نوشتن که فردای سقوط خرمشهر بعثی‌ها جسد اوریان و بیجان دختری رو کنار کانون به تیرکی بستن، 3 شهید دادیم تا اون جسد پایین کشیدن و با احترام دفنش کردن. گفتن غیرت دینی اینه. و یا آقا مهدی رسولی نوشتن که غیرت قاتل زنها نیست، بی غیرتیه که قاتل زنها میشه و اون هم ارمغان اون فرهنگ غربیه.
من یه نکته ای رو اینجا بگم میرسیم، ببخشید چون شب ولادت هم هست.
آره خبر تلخم
گرفت، میخوام اینو حالا بگم بد نیست. قبلن ها خب دفاع جانانه بود، بالاخره ما این کارها رو انجام دادیم در این ماجرایی که اتفاق افتاد، صحبت‌های مخالف موافقی هم شد. اما این باقی مانده حکومت پهلوی که حالا حرفاش برای دیگه خود غربی ها مضحکه.
بله درست.
یه توییتی کرده بود، حالا نمیشه تو برنامه گفت، انقدر خنده دار بود که زده بود حالا که اینجوریه من هم اصلا
بله متاسفانه
باز ارتخالشون در حد نیست که جوابی داده بشه اما در حد خنده خیلی خوب بود.
بله.
حالا نمیشه حتی عنوانش هم گفت انقدر سخیف.
بله درسته
گفته بود و ما قبول داریم که شما همونی که هستی گفتی. بله. هستی
خب این واکنش ها صرفا هم از بعد حالا جامعه مداح یا جامعه دینیمون نبود، مردم عادی هم واکنش هایی داشتن که در نوع خودش جالبه. خانم شاپوری که از اعضای کادر درمان ما هستن تو این دوره کرونایی هم مطالب جالبی رو نوشته بودن. یه نکته‌ای داشتن که به بخش بیماری اعصاب و روان یا بخش بیماری سرطانی اگه مراجعه بشه و ببینیم یه زنی مبتلا شده به یه بیمار، تو اون زمانه که همسرش تکیه‌گاهش میشه و اون غیرت مردانه اونجا نشون داده میشه. یا خانم دیگه نوشته بودن که غیرت دلگرم
سامان.
بله دلگرم کننده ترین خصلت مردانه است. و گفتم که عمدتاً اون واکنش‌های منفی که ما داشتیم مال اون افرادیه که واداده فرهنگ غرب بودن و خدمت شما که علاقه به اون بی‌بندوباری ها دارن و غیرت رو مانع کار خودشون میبینن. دومین خبری که براتون آوردم دوست دارم اونم به غیرت اصلا ربطش بدم، میگم غیرت در برابر درمانده ها، غیرت در برابر نیازمندا و دستگیری کردن از اونها، کاری که این روزها آقا رضا هلالی تو منطقه هرندی تهران که میشه یکی از حساس ترین مناطق تهران هم اسمش رو گذاشت داره انجام میده، که هرچی من بگم فکر میکنم حق مطلب ادا نمیشه و بهتر با خود آقا رضا
طلایه داره
کارهای جهادی و
بله مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تو اون منطقه. چقدرم اسم زیبایی تکیگاه آقا مرتضی علی که واقعا پناه همه بیپناها.
آقا رضا عرض سلام دارم خدمت شما.
حال شما چطوره؟ سلام عرض میکنم
بزرگواری. سلامت باشین.
من در خدمتم. خواهش
بزرگواری. آقای هلالی برامون بفرمایید که در این چند ماه اخیر در تکیگاه آقا مرتضی علی چه اتفاقاتی رو دارین رقم میزنید؟
عرضم به منظرتون عرض شود که در تکیگاه الان تقریبا یه به صورت مستمر الان یه چند ماهی از بودن شده 4-5 ماه که افرادی که مقدار آسیب پذیرن تو منطقه مشکلاتی دارن از جهت اینکه حالا بحث این اعتیاد و چون یه خودش یک بخش خیلی مفصلیه باید در مورد صحبت کرد، اینها میان تو تکیگاه و ازم بود شما که بهشون رسیدگی میشه، بحث لباسشون به منظرتون عرض شود که بحث قضا دادن به اونها و حمام میکنن اصلاح میکنن و
ماشاءالله
این موارد این شکلی بله بحث دندون پزشکی و این مطلب.
من آقا رضا سلام علیکم.
خواهش
من سلام علیکم. من یه چیزی بگم، من تکیگاه آقا مرتضی علی اولا که اسمش خیلی خاص و ویژه است، یعنی واقعا تکیگاه همه یتیما ایتام آل محمد آقا مرتضی علیه. فقط یه نکته ای رو دوست دارم شما توضیح بدید، چون من خودم تو پیگیری اخبار تکیگاه این رو دیدم، مثلا یک بیرون خواب عزیزی میاد آقا رضا، بعد من میبینم چه خط قشنگی داره، یا مثلا اون عزیزی که کنار شما نشسته بود مداحی میکرد، من گوش کردم که چقدر انگار که اینا شما اینو دیدید یا انگار که پر از ظرفیت هم درسته دارن تو این هیئت
همینطوره. ببین اونجا اصلا حیرت انگیزه واقعا. من
چند تاشو برامون بگید آقا رضا که مردم بفهمن.
ببین ما اون باوری که از بیرون خواب داریم، حالا لفظ کارتون خواب شاید زیاد صحیح نباشه، بیرون خواب این که یه آدمی که حالا مثلا لاوبالی ان یا مثلا این افرادی هستن که خیلی عجیب غریبن، درسته که واقعا اینطور نیست. من افرادی که اونجا هستن گاهن مثلا پدر مادر داره تو نیاوران هم زندگی میکنن، حالا به هر دلیلی از اونجا مونده شده و نمیره، قهر کرده یا هر دلیلی، ولی میخوام بگم تو این جمعی که اونجا میان ما توشون روانشناس داریم، حتی توشون جانباز داریم، توشون ازم شاعر داریم، افراد مختلف که یعنی گاهن یه وقتی با اینها آدم صحبت میکنه عرض کردم واقعا حیرت انگیزه صحبتاشون، کلامشون، حرفاشون، و واقعا میشه باید ساعت ها نشست با صحبتشون. اینکه من احساس میکنم این مقدار مورد بیمهری قرار گرفتن، من حس میکنم که با محبت خیلی کارها میتونیم انجام بریم تو منطقه، کارهایی که میدونم که آینده خوشی خواهد داشت. حالا مثلا در مورد افرادی که مثلا آسیب پذیر شدن توی بحث اعتیاد متاسفانه گرفتار شدن، که این زیر پوست شهر فکر می‌کنم فراوان این اتفاق، حالا تو منطقه چون یه مقدار تو بحث مادی وضع خوبی ندارند
بله
بیشتر به چشم میاد، ولی یک واقعیتی که الان زیر پوست شهر ما هست.
خدا به شما خیر بده.
پیشنهاد دادم تو اون موقع که اگه بشه یک کانکسای فراهم بشه، یک جایی طراحی بشه، یک کانکسای بزنن به نام کانکس رهایی، و اینکه افرادی که میخوان از این معضل عبور بکنن بیان اونجا مراجعه بکنن و درخواستشون رو بگن و با رفتار خوب و نیک با اینها استقبال بشه، از اینا بشه اینها رو نجات داد و میشه این اتفاق میشه میفته اگه انشالله.
خیلی خیلی ممنونم آقا رضا. من احساس میکنم که برای این موضوع و البته در خیلی از حیات داره این اتفاقا میفته، ما اینجا وظیفه داریم نشرش بدیم، یه وقتی حتما قدم رنجی کنید سر چشمان من تو برنامه تشریف بیارید، هم گفتگو کنیم، هم یه سری موانعش رو با هم بحث کنیم سرش دیگه، یه وقت تشریف بیارید خدمت باشیم با افتخار.
حتما حتما با افتخار.
ما به شما و همه بچه‌های خوب تکیگاه خسته نباشید میگیم، دستشون رو میبوسیم.
ممنونم، خیلی ممنون.
خدا خیرت بشه.
التماس دعا دارم.
سلامت باشید ان شاء
الله. خدا حافظ.
سلامت باشین.
خب بحثی هست؟
نه نکته‌ای ندارم. من شما اشاره کردین، دوباره تاکید بکنم که مردم عزیز به سامانه 3542 یا شناسه کاربری روایت هیئت سوژه ها و نکات و اطلاعات خودشون
رو ارسال بکنن. مثلا سوژه تکیه‌گار بله. رو معرفی کنم روش کار کنیم.
ان شاء الله بتونیم روش کار بکنیم.
ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم از امیر حسین کسایی عزیز.
سلامت
و از حاج رضا آقای هلالی و بچهای خوب تکیه‌گار. امروز هم آبگوشت بود در تکیه‌گار.
بله درسته.
آقا مرتضی علی آبگوشت خیلی پربار. بله. خب بریم روایت تولید حیات فاروق اصفهان کار بسیار بزرگ کرده. می‌خواستم توضیحشو بدم وقت نیست. بریم ببینیم برگردیم بتونم ادامه گفتگومون رو با حاج حنیف آقا و حاج آقای لاله ان شاء الله بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه ساعت حسینی هستم، مجموعه فرهنگی فاروق استان اصفهان منطقه زینبیه. با چند نفر از عزیزان تصمیم گرفتیم که مرکز فرهنگی یا هیئت جدیدی رو تأسیس بکنیم که یک سری فعالیت‌های نوعی به مردم ارائه بدیم. مخاطب ما افراد کم بضاعت و کم برخوردار منطقه زینبیه بودن. بعد از اینکه مخاطب رو انتخاب کردیم با دوستان تصمیم گرفتیم که توی این منطقه عضوگیریمون رو انجام بدیم. مجموعه فاروق چند بخش داره. بخش اول بخش فرهنگی گروه هست که برای بچه ها کارهای فرهنگی مثل جشن ها، مناسبت ها، اردو و یک سری از این برنامه ها رو اجرا میکنه. یکی دیگه از بخش های فاروق بخش توزیع ارزاق و بسته های غذایی هست. توی این بخش ما به بچه ها هر چند ماه یک بار، مثلا دو ماه یا سه ماه یک بار، به اونها بسته های غذایی، پوشاک، بن خرید لباس و این موارد رو تقدیم میکنیم. یکی از بخش های مهم گروه فرهنگی ما بخش اشتغال هست. توی این بخش ما یک کارگاهی رو تأسیس کردیم دقیقاً توی منطقه زینبیه توی خود مرکز فرهنگی که بچه ها مسیر رفت و آمد براشون راحت تر بشه و امکان حضورشون توی این مرکز به راحتی صورت بپذیره. این بخش برای این هست که بچه ها بتونن یک مهارتی رو آموزش ببینن و از طریق اون مهارت به کسب درآمد برسن. این مهارتی که ما به بچه ها یاد میدیم مهارت خیاطی هست. ما یک کارگاه خیاطی تأسیس کردیم که توی این کارگاه بچه ها حاضر میشن، اول آموزش میبینن و بعد از اون شروع به کسب درآمد میکنن. ما از عمده فروش ها تولیداتشون و مواد اولیه رو دریافت میکنیم، توی این کارگاه مونتاژ میکنیم، دوخت ها رو انجام میدیم و محصول نهایی که تولید شد رو به خودشون برمیگردونن.
خب خیلی خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید و قدم سر چشمان بنده گذاشتید. یه نکته رو قبل از اینکه بیایم، حاج حسن آقا فرمودن چه نکته‌ای گفتن؟ همین که من کفشدار روضه کرب تاج آقا عزیزم و همه در هر منصبی در هیئت شریفه. حاج آقا فرمودن همین که من کفشدار روضه الان اینجام از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی.
همینطوره. من یه سوالی رو می‌خواستم از حاج آقا بپرسم. حاج آقا راحت‌تر از قبل من از شما سوال کنم. یه بخشی که الان مثلا هیئت‌های امروز ما از انواع اقسام رسانه‌ها دارن استفاده می‌کنن برای دیده شدن، حالا زمان شما قبل از انقلاب، حالا به طور خاص یا حالا تو نسل قبلی، شاید این رسانه به این صورت نبود. یه بار تعریف می‌کردید که برای ولادت سید الشهدا از طرف امام سجاد شما از یکی از بزرگترین رسانه‌های اون موقع استفاده کردید برای هم تبلیغ جشنتون، هم اونو میشه توضیح بدید؟
بله، میلاد آقای امام حسین یه متن رو توی روزنامه اول کشور، روزنامه کیهان، به چاپ رسوندیم که یه همچین جشنی در فلانجا منعقده، هر که اسمش حسین، محمد حسین، حسین علی است بیاد و
تو روزنامه کیهان.
بله بله، صفحه
کیهان اول. اون موقعی که اصلا کیهان
بزرگترین رسانه بود. بله الان بزرگترین چیز آقای حسن، آقایون که تو که میتونن از آرشیو این، البته چون تاریخ دقیقش رو نمیدونم اینا درارم ببینن، مشکل ندارم. عرضم به حضورتون که به قدری کسرت جمعیت جمعیت استقبال کرد که سر 40-50 تا شناسنامه
اومد.
بله
گفته بودید که اسامی که
بله
به سید شهدا بله ختم میشه بیان بله برای گرفتن جایزه.
من متوجه شدم 145 تا شناسنامه آمد.
نه اینقدر وسیع بود مراجعه کننده که این تعداد شناسنامه گم شد.
آها 140 تا شناسنامه
گم شد. آخر سر با جایزه شناسنامه رو میخوندم میدادن. یه همچین اتفاقی هم افتاد. من یه مطلبی رو بگم که ازم سوال نکردید. اونی که آقا حنیف هر کی هر جای دنیا بگی حسین سیاسیه چرا؟ و مطالبه گره، مطالبه گریش آزادی استقلال و حکومت علوی. حالا هر کی در این را به این جامعه علوی خیانت کرد، این اختلاس کرد، بالاخره از بیت المال دزدی کرد، با رانت جگر مردم خون کرد، این فقط یه دزد و یک اختلاسگر نیست، این دزد عقایدشی است.
بله.
در جوانا و این باعث تزلزل شده با یک پیشانی جای مهر ایشون این همه خیانت کرده. میدونم که این حرفا رو اینجا نمیتونم بزنم اما باید بزنم. شما یک سیری در انقلاب ما بکنید، تمام کسانی که از دل حیات در حکومت بودن که اکثریت هم بودن، ببینید یه نقطه ضعف داره. دکتر حسن غفوری فرد معاون رئیس جمهور ده عضو شورای تشخیص مصلحت، این یه بچه حیاتی، ببینید اگر کوچکترین چیزی داشت باشید بله تو بوق میکردن. محمد رضا طلاقانی و امثال هم زیاده، تمام بچه های رده بالای سپاه، آقای کوسری که من مشهور بودم با پدرشون و و و خیلی ها. هر کسی آشنای با امام حسین بود و در کارش اهل بیت و حاضر و ناظر و خدا را حاضر و ناظر می‌داشت، هیچ خیانتی به این مملکت نکرده.
بله
شما این انقلاب هم که ببینید، در قبل از انقلاب تمام شرکت کننده ها در این تظاهرات همه جوانایی بودن که نه محاسن داشتن، نه رو پیشونشون جای مهر بود، پیرنایی که تنشون بود مد روز بود، موهاشون تا روی شونهشون بود، اما همه یک صدا گفتن حسین.
بله
و
حاجا خدا خیرتون بده. اتفاقا نام بردید، حاجا های طالقانی پشت خطن، همون بدن که خدمتشون باشیم. همینجوری شما تشریف بودید
ایشون اشتهار و محبوبیتشون در میان مردم نه به خاطر پهلوانی و مقاماتی که داشتن مثل ریاست فدراسیون، نه ایشون به خاطر نوکری
به به به
دربار آقا امام حسین
بله
و مردمی بودن، الان خلف به حق حضرت جناب پهلوان تختیان محبوبیتشون غیر قابل.
حاجا عید ما کلا 3 دقیقه تا پایان داریم جمع‌بندی کنم. حاجا آقای طالقانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عید شما مبارک.
سلام به روی ماهتون، خسته نباشید میگم. ممنونم که منو به رخ کشیدید، ممنونم منو تحمل میکنید در منظرتونم.
خدا سایه شما رو.
من اومدم خونه نگاه کردم چهرهای زیبا و قشنگ و صمیمی همه بزرگترایی که من قلبا دوستشون دارم، مثلا حاج حسن لاله که هم یه هیئت‌دار قدیمی و 50 سال است، هم سلام. یه پاتوق‌دار مشهور و بهترین مملکته، هم علم به دوشه، هر رو یه جا بهش میدن که جا نداره برای این مملکت به خاطر اینکه به عشق امام حسین و مسلمیه.
خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله.
هم قیافش دیدم الان بعد از اون چیزی که داشت الان دوردیم سرحال حنیف عزیزی هم که چقدر خوشحال شدم این آقا حنیف عزیزمون رو امشب دیدم اونجا و الهی شد که شما به دکترهای من اونجا هستی و منم سرشار از عشق شدم که حداقل بگم سلام و دستاتون رو میبوسم و الهی شد در این شب قشنگ تولد آقا مولامون آقای ما جواد و هفته مقدس آقامون حضرت علی تبریک بگم و بگم دستتون رو میبوسم.
سلامت باشید.
همین لحظه در خدمتتونم، به من دستور بدید. یا
آقا ما وقتمون خیلی کمه، فقط تبرکن گفتیم تشریف داشته باشید. یک دقیقه برای ما بفرمایید که آقا این اتفاقی که انقلاب شکوهمند اسلامی توسط هیئات رقم خورد چه جوری بود؟ شما چی ازش دیدید؟ حالا خاطره نکته‌ای دارید؟ انقلاب شد توسط حیات، این رو برای ما توضیح بدید یک دقیقه.
به خدا قلوب نمی کنم تا حسن لاله اونجاست، تا حسن لاله اونجاست من اصلا هیچی صحبت نمی تونم بکنم.
سلامت داشتیم.
همه حیات و همه چی از قبل انقلاب و بعد انقلاب به قرآن رو دوش اونه و منم نوکری همه شون مقصد ایشونو کردم. هر جا ایشون هست به امام حسین من کیف می کنم زیر علم ایشون که نوکر امام حسین سینه بزنم. اما حالا که فرمودی من یه خط شعر بخونم برای حنیف عزیزمون که ما سوخته داغ شقایق شده ایم، یک حرف شنیده ایم و عاشق شده ایم. هر جا مولای ما امام حسین باشه، هر جا آل الله باشن، هر جا ائمه باشن، ما اونجا سینه زنیم و ایشالله که این الله اکبری که میگیم یعنی خدا فقط بزرگه زیر سایه مولامون و آقامون ایشالله هستیم. و به نظرم همون سال 57 که من اشوقی حالم نمیره از حیات مذهبی با همین حاج حسن لالو همه بچه یتی ها اونجا در روز عاشورا قبل عاشورا از سال 42 که من بچه بودم تا همین الان که هنوز علم امام حسین رو دوش این لاتای امام حسینی که منم پاهاشونو میبوسم و افتخار میکنم که یه بچه یتی هم و زیر سایه اینا و از شما ممنونم که یه اسم قشنگ درست که به نام تکیگاه آقا مولاون هستری که دستاتون رو باید ببوسم. اون یه خسته نباشید به اندازه بضاعتم.
حاج آقای طالقانی نمیتونم اعتراف نکنم که ما همه بچه هایتی و همه مردمی که ملت امام حسین هستن خیلی شما رو دوست داریم، هم منش پهلوانیتون و هم خصوصا مردمی بودن شما رو. آرزوی سلامتی میکنم ایشالله یه وقتی سلامت باشید، خصوصا در مورد خاطرات شما از قبل انقلاب و هیئت حاج مهدی عراقی تشریف میارید برنامه، حتما ما هم گفتگو میکنیم. سلامت باشید حاج آقا، خیلی ممنونم از حضورتون، خیلی خیلی سپاسگزارم.
من میخوام برم دیگه، میشه به من منت بذار به سر من و حاج حسن این موجی عزیزمون ای میشه یه دو خطم برام بخون حال ما امروز شوش بی.
بله
مخلصم حاج آقا، فدای شما. چش فدای شما.
بله آقا دیگه امر حاج آقای طالقانیه. از پلاتوی آخر من رو حذف کنن دوستا، من چیزی نمیگم، حنیف جان زحمت بکشن. بسم الله شب میلاد آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای سائل سائلت کرامت، مرهون تو جود تا قیامت،
مرهون تو جود تا قیامت،
ای سبت به خط تو خال حسنت، توحید و نبوت و امامت، خلق دو جهان پی گدایی دارن به درگهت اقامت، هم کوچک کوچکت بزرگی، هم بنده بندت زومت، مانند نهال در برت خم، خوبان همیشه راست قامت، تا هست خدای را خدایی توجود کنی و ما گدایی.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، نسل شما انشالله همه روزخان باشن. خیلی ممنونم حاج آقا از شما، از حنیف آقای طاهری عزیز. برای هر دو عزیز بزرگوار آرزوی سلامتی و صحت دارم. خیلی متشکرم که امشب همراه ما بودید. حتما امشب یه کاری کنید که خانواده خوشحال بشن. هدایا من بعد از برنامه تقدیم خواهم کرد. خیلی ممنونم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار. آقا خیلی متشکرم.